به نستعین، هو خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب جمعه است، نثار ارواح طیبه شهدای کربلا، شهدای ایران، شهدای کاشان، مرحوم امام، مراجع گذشته، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این هیئت، کسانی که سالای غم در این مجلس حضور داشتن و الان اسیر خاکن، همشون رو شاد کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دو زانو بشینید، من آیه شریفه رو بخوانم و انشالله وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و اعبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربا و الیتاما و المساکین والجار ذی القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. راحت بشید. موضوع بحث ما در این دهه به حول قوه پروردگار متعال تفسیر آیه شریفه 36 از سوره مبارکه نساء. پروردگار متعال در این یه دونه آیه 12 فرمان رو برای ما صادر فرمود که اگر کسی بخواد حق هر کدوم از این آیتم ها و فرامین و اوامر و سرفصل های در این آیه رو ادا بکنه، بدون اغراق حداقل باید به 120 شب ساعتی اختصاص بده. منتها ما قراره که در این دهه فقط یه اشاره ای به پوسته این آیه داشته باشیم. وقت نیست که مغز این آیه رو و اون چه که حقش هست بیان بکنیم. دو تا مشکل، یکی عجز و ناتوانی خود بنده است و دوم فرصت کمی که در این ده شب هست. البته قراره که انشالله فردا شب 9:30 خدمتون برسیم و بنای ما هم این نیست که بیش از یک ساعت مصدع بشه. اما حالا اگر یک شبی دیدید یه چند دقیقه اضافه شد کم شد، دیگه شما کاشانه محترم همیشه مهمان نواز آقا بودید. اولین درسی که ما در طلبگیمون خوندیم، من یادآوری بکنم، خدا رحمت کنه استادی داشتیم شهید شد، ایشون وقتی رفتیم روز اول حوزه روی نیم ارزم به حضور تخته کلاس، اون موقع وایت بورد و اینا نبود، همین تخته و گچه خودمونی بود، یه شعری نوشت گفت تا آخر عمرتون اگر مدرس بشین این شعر به دردتون میخوره، مبلغ بشید و خطیب و سخنران این بیت شعر به دردتون میخوره، مؤلف بشید و محقق و کتاب نویس این بیت شعر به دردتون میخوره، الا یا ایها الطلاب ناشین علیکم بالمتون لا بالهواشی. این که آدم حاشیه نره، چون بطلبم خیلی گسترده است و وسیع، فقط به من اجازه بدید چون شب اول این مجلسه یه نگاهی کلی به سوره نساء داشته باشیم که بیوگرافی این سوره را اول شما بدانید تا بعد بریم سراغ آیه 36 از این سوره. محل نزول سوره نساء، تمام این سوره به استثناء یک دونه آیش که آیه 58 باشه، اونم به نقلی از بعضی از مفسرات، تماماً در مدینه منوره نازل شده که بعضی از آیین مفسرا میگن فقط آیه 58 اش در مکه نازل شده. از نظر ترتیب نزولم بعد از سوره مبارکه ممتحن است. ویژگی هایی که این سوره داره بد نیست بشنوید. امشب هم آیون هم خواهرای محترمه، اگر فرصتی شد یه سری به قرآن تو خونه اگه داشته باشید انشالله بزنید و ترجمه این آیات رو مطالعه کنید. ویژگی هایی که این سوره داره از نظر تعداد کلمات و حروف طولانی ترین سوره بعد از سوره مبارکه بقره و دارای 177 آیه است و به خاطر این که بحثای زیادی داره در مورد احکام و حقوق زنان، معروف شده به سوره نساء و معناش این نیست که حالا که مال زناست آقایون نخونن. خب چون اکثر فرامینش و صحبتاش در مورد حقوق زنان و خانواده است، معروف شده به سوره نساء. بد نیست بدونید محتویات کلی این سوره چی، هر که بخونه چی گیرش میاد. میدونید وقتی میگن یک سوره در مدینه نازل شده، فرق بین نزول آیه در مکه و مدینه اینه که در مدینه چون پیغمبر حکومت اسلامی تشکیل میدادن، وقتی میگن فلان سوره در مدینه نازل شده، سوره هایی که در مدینه نازل شده برای تحکیم اون حکومت و تأسیس حکومت اسلامی، برای که ایجاد بشه یک جامعه اسلامی، کاملا آیات در همین مسیر نازل شده. لذا تمام قوانینی که یک جامعه سالم بهش نیاز داره در سوره مبارکه این نساء جمع شده. من خودم بیرو درمسی قبل از این که روی این آیه کار بکنم، یه نگاه مختصر معمولی عادی به این سوره داشتم و یقینم دارم جوانان عزیز اگر فرصتی بگذارید برای مطالعه سوره مبارکه نساء و متوجه خواهید شد که چقدر این دشمنان مکتب اسلام و دشمنان مکتب تشیع و دشمنان رسول خدا در دنیای امروز در شبکه های ماهواره‌ای و قصه اینترنت چقدر بی انصافند که با وجودی که این همه آیات در مورد ایجاد یک جامعه سالم ما تو قرآن کریم داریم، بازم میان تو تبلیغاتشون میگن هر کی طرفدار پیغمبر مسلمان هست تروریست، آدم کشه، نمیدونم مخل نظم، اینها نظم ندارن، اینها زندگیشون چنینه چنان. یعنی به قول یکی از مفسرین قرآن میگفت اگر کل قرآن که 114 تا سوره داره یه دونه سوره داشت، اونم سوره مبارکه نساء، برای تشکیل حکومت اسلامی و جامعه اسلامی در خانه اگر کسرف هم یک سوره بس است. اینو بهش نمیرسید مگر که برید محتوای این سوره رو دقیق مطالعه کنید. پروردگار متعال در این سوره اومده مباحث مختلفی که بشر و بشریت بهش نیاز داره رو مطرح کرده. مثلا دعوت به ایمان و عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان سرسخت. یک، مردم و همه رو دعوت کرده بیان ایمان بیارید. مردم رو دعوت کرده که مرزهای اعتقادی خودتون رو محکم ببندید. ما اگر با هم رفیقیم، در بحث اقتصادی ارتباط داریم، این ارتباطات اقتصادی نباید تأثیر بگذاره رو ارتباطات فکری. الان ما در دنیا مثل بقیه کشورها همه دارن داد و ستد میکنن، بله، منتها این داد و ستد ارتباطات تجاری اقتصادی دلیل بر این که ما هم خونه اونا هستیم هم فکر اونا هستیم نیست. قرآن هم میگه ارتباط اقتصادی داشته باشید ولی مواظب مرزهای فکریتونم باشید. تو این سوره خیلی تاکید میکنه. دوم، سرگذشت پیشینیان رو تاریخ میگه برای اینکه شما آشنا بشید که چرا طاغوت‌های قدیم و چرا در قرون و اعصار گذشته طواغیت اجازه ندادن مردم به یک حکومت اسلامی برسن، چرا مردم رو اجازه ندادن به یک اندیشه آزاد برسن. وقتی آدم اون آیات رو مطالعه میکنه میفهمه که وقتی بستر اندیشه و منطق پهن بشه دیگه میدان ظلم و استبداد جمع میشه و طاغوت نون تاریکی میخوره و قرآن نون نور میخوره. طاغوت دنبال ظلمه، انبیا دنبال عدالت گستری بودن. و در این سوره با داستانهایی که مطرح میکنه خیلی قشنگ نشون میده جامعه هایی که دنبال سلامتی نبودن به چه بدبختی و نکبت هایی کشیده شدن. و یه جمله به شما جوانان عزیز بگم، خسته نشیدا، ما داریم سفره رو فعلا پهن میکنیم، میخوایم بدونید میخوایم سر کدوم سفره بشینیم. یه جمله بهتون بگم جوانها، برادرانه عرض میکنم، ما اگر با تاریخ رفاقت میکردیم جانانه تر و دقیق تر و با تاریخ انس داشتیم اشتباهاتمون اینقدر تکراری نمیشد. امروز نگاه کنید در قرن 21 غالب اشتباهات در قرن 20 من بوده و عجیب اینه که هرچی داریم میریم جلوتر اشتباهاتمون گسترده تر، تکراری تر و عمیق‌تر و بدتر هم میشه. این ریشش مال کجاست؟ ریشش مال اینه که ما با تاریخ رفیق نیستیم. الان داستان هم که بهش نگاه میکنیم میام این داستان رو به ابتذال میکشونیم. همین قصه یوزارسیف و یوسف و اینا ببینید، همه حواسا جمع زلیخاست. فیلم امام علی درست میکنن دنبال قطبش میگردن. یعنی ها ظرفیت نیست همه رو به عشق و عاشقی آدم مبتلا بکنه. اون عمق عجیبی که آدم باید بگیره، درس زیبایی که باید بگیره، به خاطری که فکرهای ما فکرهای سالمی نیست و درست تربیت نشدیم که به یک داستان فقط عشقی نگاه نکنیم. به یک داستان به عنوان یک بیان تجربهی تلخ و شیرین نگاه کنیم که تو زندگیمون حداقل سعی کنیم جلو اشتباهاتمون رو بله بگیریم. تو سوره نساء داستان، اگه یادتون باشه من سالی قبلم این جمله رو از من زیاد شنیدید که ما کوچیک که بودیم بچه تر از حالا که بودیم مادر بزرگامون اگر قصه میگفتن قصه میگفتن که بخوابیم و قرآن اگر قصه میگه قصه میگه که ما بیدار بشیم. ولی اگر بیدار بشیم، اگر بیدار بشیم، نه که ای قرآن قصه بگه ما هم ای بگیم بعدم فایده نداشته باشه. سوم، حمایت از کسانی که نیازمند به کمک هستن، مثل یتیما و دستورات لازم برای نگهداری و مراقبت از حقوق یتیما تو این سوره مطرح شده. چهارم قانون ارث بر اساس یک روش طبیعی و عادلانه در برابر شکل بسیار زننده‌ای که در اون زمان داشته و به بهانه‌های مختلف افراد ضعیف و محروم رو ضعیف‌تر و محروم‌تر می‌کردن. قرآن در این سوره اومده دستور داده که دختر و پسری نداریم، فقیر و غنی نداریم، هر کسی به حق خودش باید اونطوری که خدا فرموده است برسه. پنجم، قوانین مربوط به ازدواج و برنامه‌هایی برای حفظ عفت عمومی. هر کی دلش می‌خواد یک ازدواج موفق داشته باشه، یک زندگی قشنگ داشته باشه، سوره نساء رو بخونه. ششم، قوانین کلی برای حفظ اموال عمومی. هر کی دلش می‌خواد یقش رو روز قیامت در دادگاه الهی به حق و ناس نده و بعد به عنوان یک مجرمی که به حقوق دیگران تجاوز کرده محکومش نکنن و جهنمی نشه، سوره مبارکه نساء رو بخونه. آیاتش رو ترجمه شو بخون. هفتم، کنترل و نگهداری و بهسازی نخستین واحد اجتماع یعنی محیط خانواده. چون میدیم ما چند تا دایره هستیم. اولین دایره شخص منم، دومین دایره خانواده است، سوم دایره قومه، چهارمین دایره محله است، پنجمی شهره، نمیدونم ششمیش کشوره، آخریشم دنیاست. اگر دایره آخر خرابه، برمیگردد به دایره اول و دوم، شخص من و خانواده. قرآن در سوره ممالک این حساب میگه اگر دنبال یک جامعه قشنگ و زیبا هستید، اول از خانواده خودتون شروع کنید. اول سوره خودتون بوده. هشتم، حقوق و وظایف متقابل افراد جامعه در برای یک دیگر. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو. مرحوم کافی میگفت قشنگی کار خدا اینه، دیوار یه روه کاگل نمیکنه. اگر برای پدر و مادرم میگه، برای اولادم میگه. اگه برای زنم میگه، برای مردم میگه. اگه برای پیرم میگه، برای جوانم میگه. اگه به یتیما سفارش میکنه، به سرمایه دارم سفارش میکنه. اگه به فقرا میگه، به سرمایه دارم میگه. به همه میگه. یعنی یه لنگه یه دست نمیکشه به قول جوانا. هر دو گروه رو میگه. افراد و تفرید هم نداره. به همون اندازه که اولاد رو میترساند از آه والدین، به همون اندازه با همون شدت با همون حدت پدر و مادر رو میلرزاند از اینکه آه اولادش رو میشه. ولذا اسلام که جامع ترین دینه، به خاطر اینکه اعتدال در مکتب اسلام حرف اول میزنه، نه افراطه بله نه تفرید. نهم که به عقیده من خیلی مهمه، معرفی دشمنان جامعه اسلامی و بیدار باش به مسلمان ها. چیزی که امروز جامعه های ما از هر چیزی که تصورشو بکنید نیازمندتر و محتاج ترن، نمیدونن دوست کیه دشمن کیه. و قرآن کریم در سوره مبارکه این نساء آمده میگه دوست این صفاتو داره، دشمن این علائمو داره. و در تشخیص دوست و دشمن اگر کسی اشتباه نکنه، در تشخیص تعیین راه صحیح هم به خطا نمیره. چون گاهی وقتا رفیقی که فکر میکنی رفیقته، تو داری مسیر درست رو میری، چون بهش اعتماد میکنی به انحرافت میکشونه. اگر در انتخاب افراد و شناسایی مردم من و شما توجه بکنیم، 80% از انحرافات ما از بین میره. و قرآن کریم در سوره مبارکه نساء به ما کمک میکنه که دشمناتون کیان، صفاتشون چیه و علائمشون چیه، مواظب باشید. و دهم، حکومت اسلامی و لزوم اطاعت از رهبر در چنین حکومتی. یازدهم، تشویق مسلمان به مبارزه با دشمنان. دوازدهم، معرفی دشمنانی که احیانا فعالیت های زیرزمینی دارن. و سینزدهم، اهمیت هجرت و سفر، که وقتی سفر میرید چشاتون رو وا کنید، پیکنیکی نرید، محققانه برید. اگر هم سفر میرید مواظب باشید. مثلا طرف رفته مالزی اومده، اروپا میره میاد، آمریکا میره میاد، بعد فقط از ساختمونا و ماشینا و جاده هاش تعریف میکنه. حالا یه وقتی که مثلا توی شغل بسازه بفروشه، ساختمانه، نمیدونم شهردار یک منطقه است، چه میدونم تو کار جاده سازیه، خوبه دیگه، هر کی تو شغل خودش. مثلا بنده وقتی سفر خارجی میرم برای سخنرانی، یکی از جایی که حتما میرم میبینم دانشگاه است و مدارس و جاهایی که جوانان ما میرن اونجا برای تحصیلات، کلاس ها رو ببینیم. چون من خب سالا معلم بودم دیگه، سر کلاس رفتم. اینا چجوری سر کلاس میشینن، چجوری آموزش میبینن. مثلا یه نمونه عرض بکنم، دانمارک پارسال ما رفتیم، عرضم به حضورتون که یک دبیرستانی ببینید. گفتن اجازه ندارید شما از دری ورودی که اصلی هست و بچه‌ها میرن بیاید، از پشت ساختمان آمد برید. با هماهنگی که شده بود با سفارت و اینا ما رو بردن رو پشت بام. اون بالا پشت بام یه سالون بزرگی بود که مشرف بود بر کل حیات دبیرستان. گفتم من کلاسه رو میخوام ببینم. گفتم ما کلاسه رو نشونت میدیم. گفتم من میخوام دانش آموزه ببینم. گفتم ما دانش آموزه نشون میدیم. گفتم من میخوام شیوه تدریس ببینم. گفتم آقا همه‌شو نشون میدیم دیگه، تو صبر کن. نشستیم دیدیم که یک سالون بزرگی، صفحه های مونیتور قشنگ، دوربین های مخفی، دوربین بسته و چند تا دکتر جامعه شناس و روانشناس نشستن دارن دقیق این بچه‌ها رو کنترل میکنن. گفتم اینا چیکارن اینا؟ گفتن چی؟ ما هفته ای از کل برنامه‌ای که این بچه وارد مدرسه میشه و تا تو محیط مدرسه هست فیلم داریم. اگر روز قبل این جسو خیزه داشته باشه، شوخی بکنه، این ور بدوبه، اون ور بدوبه، خب بچه در 16 ساله است قویه. امروز ببینیم یه گوشه رفته کس کرده با کسی حرف نمیزنه، میگیم چیشه؟ مریضه؟ ناراحته؟ دکتر رو میفرستیم سراغش. کلاس رو کنترل میکنیم. این آقا در مثلا 3 روز پیش خیلی سوال میکرده، امروز گوشه کلاس نشسته است، اصلا بود و نبودش یکیه، فرق نمیکنه. برای چیه؟ چرا افسردگی گرفته؟ حالا هر کسی تو رشته کار خودش، هر کسی دنبال نگاه خودش بره. شما، من یه مثال میزنم که متوجه بشید این نکته 13 هم چقدر نکته قشنگیه. و شما تو سوره مبارک نساء که میبینید نگاه ها را قرآن کریم باز میکنه. یه مثال میزنم، ببینید یه فرش فروش، یه معقرکار، یه معمار، یه نجار، یه کاشیکار، یه شیشه بر، ارزم، یه روحانی، آره اینا، یه لوستر فروش و برقی با هم رفیق میشن میریم سفر. کجا بریم؟ بریم مشهد. اینا همه با هم 8 نفری که هر کدومشون یه شغلی دارن میرن تو مسجد گوهرشاد. شما بفرمایید لوستر فروش کجا رو نگاه میکنه؟ عجب لوستری، خیلی عالیه. فرش فروش کجا رو نگاه میکنه؟ فرش فروش. آخونده کجا رو نگاه میکنه؟ منبر. ای خدا میشه ما رو این منبر بریم منبر یه جوریه دیگه ها؟ فرش فروشه فرشا رو، نجاره نجاری رو، معماره معماری رو، معقرکاره کاشیکاره، هر کسی توش میگه ها، هر کسی در هر رشته ای که تخصص داره و عشق داره نگاهش رو باز کنه. سفر که میری باید به پختگی برسی. ما سفر که میریم فقط میریم استراحت بکنیم. قرآن میگه نه، در هجرت سعی بکنید که ببینید اگر یک جامعه فاسده، چرا فاسده؟ ریشه های فساد چیه؟ سیرو فی الارض فلینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. و 14 مجدداً یه بحثی درباره ارث و لزوم تقسیم ثروت های متراکم شده بین وارثا هست. حالا آخرین نکته، اگر کسی سوره نساء رو بخونه چی گیرش میاد علاوه بر این 14 نکته؟ به خصوص خانم ها که دنبال ثواب و اینا زیاد هستن. پیغمبر اکرم فرمود هر کس سوره نساء رو بخونه چند تا چیز گیرش میاد. یکی اینه که مثل اینه که تمام اموالش رو در راه خدا انفاق کرده. ببینید خیلی مهمه، هر چه خدا بهش داده در راه خدا انفاق کرده. حالا انسان بیاد این ثواب رو و کیفیت این ثواب رو بده با محتوای این سوره کنار هم بگذاریم، اینه همینطوره. انسان اگر این سوره رو بفهمه میفهمد که تا حالا هر چی زندگی کرده بی اشکال بله نبوده. و نکته بعدی مثل اینه که برده ای رو در راه خدا آزاد کرده. و جالب اینه که هر کسی سوره رو بخونه روز قیامت از هر مسلمانی ارث میبره. یعنی مثلا یقه منو میگیره روز قیامت، میگه خب 10 رفتی کاشان منبر، یه شبش به من بده ثواب یه شبش. به شما میگه رفتی عمره یکت توافاتو بده، رفتی زیارت یکت زیارتتو بده. اینقدر این سوره که من در ثوابهای سوره های دیگه مطالعه میکردم دیدم اینجور که خدا برای سوره نساء اومده میدون، برای بقیه سور بله نیومده. حالا ما قراره از این 177 آیه که سوره نساء داره یکی از این آیات رو خدمتون تقدیم بکنیم. و این آیه، آیه 36 سوره مبارکه بله نساء. اجازه میدید من یه نکته دیگه درباره این سوره بگم یا برم وارد آیه بشم؟ بگم خدمتتون، خسته نشدین؟ خب بهتر. بد نیست بدونید کل این سوره از یه منظر دیگه باز چیز گیرتون میاد. 81 بار در این سوره در مورد فرامین مثبت یا صفات مؤمنین مطلب مطرح کرد. 15 مطلب در مورد دعاست تو این سوره. 36 بار واسطه گری پیغمبر رو بهش اشاره کرده. 36 بار در مورد اعجاز و عظمت خدا تو این سوره حرف زده شده. 48 بار در مورد عذاب و محرمات الهی مطرح شده. 41 بار هشدار داده در قالب امر به تعقل و تدبر. 1 بار قسم خورده شده تو این سوره. 1 بار در مورد اوصاف قیامت مطرح شده و 1 بار خدا خودش رو متکلم وحدت دونسته و شخصا حرف زده. 56 بار هم در مورد صفات مشرکین و منافقین و کافرین تو این سوره مطرح شده و 2 بار هم درباره استاد من و شما جناب شیطان صحبت شده. یه مژده‌ام بهتون بدم، یکی از دختر خانم های خوب کاشانی از شهر خودتون، سرکار خانم قاسمی، 10 سال زحمت کشیده که از همین هیئت هم هستن، در تهران هم تشریف دارن، یک قرآن نفیسی رو از بعد بحث روانشناسی و رنگ‌ها ترتیب دادن که در دنیا بی نظیره و 12 رنگی که متفق الفهم و متفق القولن در تمام ادیان و در تمام ملل و در تمام دنیا، اومدن قرآن کریم و بدونه که ترجمه بکنه با 12 رنگ این قرآن رو درست کرده که تا حالا حدود 8-9 میلیون تومن فقط پول همین یه دونه قرآنی که آماده شده است هزینه شده. و عجیب اینه، عجیب اینه، زحمت کشیدن. من تهران هر سال افتخار دارم که برای آقایون مسجی و دوستان کاشانی مقیم تهران در اول ماه مبارک رمضان تهران سخنرانی میکنم. ایشون زحمت کشیدن با پدر بزرگوارشون آمدن و این قرآن رو نشون دادن. عجیب اینه که اگر کسی اون 12 رنگ رو بشناسه اصلا دیگه نیازی به ترجمه قرآن نداره. وقتی ببینه رنگای طلایی است، معناش اینه که مثلا خداست. رنگای آبی، آبی روشن، آجوری، نمیدونم قهوه‌ای، سبز، خیلی عجیبه، بی‌نظیر است در دنیا. تا حالا هیچ کسی قرآن رو از این نگاه روش کار نکرده. من خواهش میکنم برای سلامتی همشهری خوش‌ذوق خودتون که یک کار بسیار نفیس و قشنگ و خداپسندانه انجام داده و برای اینکه انشالله زودتر این قرآن به چاپ برسه و در دسترس عموم قرار بگیره، یکی از اون صلوات بلندتون خط بفرمایید. و اما آیه شریفه 36 سوره مبارکه نساء. منتها با اجازهتون من قبل از اینکه وارد آیه بشم میخوام یه چند بیت شعرم براتون درباره قربت قرآن بخونم. اول یه حدیث بخونم امشب خوابتون نبره. امام صادق فرمود وای به حال اون کسی که در 24 ساعت شبانه روزش کمتر از 50 آیه قرآن بخونه. وای به حالش. من میخوام بگم که آقا جون قربونتون برم، 50 آیه در روز که اختیار داریم، دعا بفرمان که سالی 50 تا آیه توفیق داشته باشیم مطالعه ما. نگفتم بخندید، گفتم که تکون بخورید. سید شرف الدین صاحب المراجعات یک شعرهای قشنگی داره که آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجز پیغمبر است، این کلام الله امانت از رسول اکرم است، هیچ کافر با امانت این خیانت می کند، در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. از من شرع اول تکونی بخونیم که اینقدر قرآن تو خونه های ما محجور نباشه. روز محشر در میان انبیا و اولیا می کند قرآن شکایت در بساط کبریا، میزنن از غم به سر پیغمبران و اصفیا، پس خدا تشکیل دیوان عدالت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. من چه کردم با شما این قسم خارم می کنید؟ پیش الله مذهبی بی اعتبارم می کنید. تا میگه به قرآن قسم میگن دروغ نگو، دروغ نگو. اما تا میگه به مرگ بچه‌م میگن ها راست میگه، مرگ بچه‌ش رو. وقتی میگه به قرآن دروغ میگه، ولی وقتی میگه به مرگ بچه‌م راست میگه. من چه کردم با شما این قسم خارم میکنی؟ پیش الله مذهبی بی اعتبارم میکنی؟ در میان کوچه پر گرد و غبارم میکنی؟ هیچ کس با دین و آیین این شناعت میکند؟ در قیامت از شما قرآن شکایت میکند. من کلام روح بخش کبریایی بودم، معجز پیغمبر الهام خدایی بودم. من کجا ای قوم اسباب جدایی بودم؟ هر کسی احکام دینش را رعایت میکند. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند. آخ این یه تیکه خیلی درد میاره آدم. هیچ توراتی شده پیش یهودان مثل من؟ هیچ انجیلی به خاک افتاده قلطان مثل من؟ هیچ زندی گشته با مال مجوسان مثل من؟ هیچ هندویی چنین ظلم و فضاحت میکند؟ در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. ای جماعت، جامعه احکام ربانی منم. قرآن می گه در جهان بالاترین برهان رحمانی منم. دفتر توحید و دستور مسلمانی منم. خلق را جز من به سوی حق چه دعوت می کند؟ در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. چون که شد در کعب ظاهر خاتم پیغمبران، بود قرآن معجز او از برای کافران. در بر یک آیش گشتن عاجز شاعران، بهر معجز آیه واحد کفایت می کند. این همه آیه نمی خواد برای اعجاز قرآن، یک دونه آیه بس. بحر معجز آیه واحد کفایت میکنه. در قیامت از شما قرآن شکایت میکنه. جمع گردیدن در کعبه فصیحان عرب، معجزم را جملگی تصدیق کردن. ای عجب، هان چه میخواهید از من ای گروه بی ادب؟ فعل ناپاکان مرا غرق خجالت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. با چه زحمت ها فراهم گشت قرآن شریف؟ نقل شد از جلد آهو روی اوراق لطیف. حال اندر کوچه افتاده دست هر کسی، هر که می بیند با این اوضاع لعنت می کند. در قیامت از شما میگن اینا مسلمانای ما. ببین مسلمانای ما، این همه آیه داریم که ربا نخورید. ببین حالا جناب قرآن ببخشید، شما چی میخوای از ما؟ مردمی خواهم که از دین خدا یاری کنند، مردمی خواهم که از مذهب نگهداری کند، مردمی خواهم که از قرآن هواداری کند. یاری از قرآن جوان پاکتینت می کند. هر کی می خواد ببینه جوان خوبی هست یا نه، ببینه چقدر با قرآن انس داره. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. خب حالا ما امشب اومدیم محضر قرآن، ببخشید من خواهم وارد بشم دیگه. 12 تا فرمانه، 10 هم بیشتر وقت نداریم. باید یه دوتاشو امپیتیلی شده بگیم که حداقل بتونیم در شب آخر آیه رو ختمش بکنیم. اگر تا این ساعت نشاطتون سر جاش هست، قشنگ دلتون میخواد گوش بکنید، لباس قفاسی تنتون بکنید، وارد بر دریای این آیه کران قرآن بشیم، یکی از اون صلوات بلند کاشونیاتون خط بفرمایید. خب حالا دو زانو همه بشینید تا من آیه رو یه بار دیگه بخونم. نوچونو چم نکنه دو زانو بشه، چون مؤدب ترین حالت نشستن تشهده. من اینجا نمیتونم بگیرم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. من میخونم شما یواش یواش تو دلتون این سرفصل رو بشه ببینید چند تا دستوره. و عبدالله فلا تشرکو بگی شیئان و بالوالدین احسانا و بذل قربان و الیتاما و المساکین و الجار ذل قربان و الجار الجنوب و صاحب بالجن و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. راحت بشید. جوانان کاشانی، قرآن میگه اول و عبدالله، بندگی خدا بکن. خب بندگی خدا اگه کسی بخواد بکنه چیکار باید بکنه؟ چرا من بگم؟ اما به من چی که بگم؟ ما آخونده خیلی زرنگ باشیم و خیلی متدین باشیم و خیلی متوجه باشیم، یه کار بیشتر نباید بکنیم، میکروفون باشیم در مقابل حنجره محمد و آل محمد. همین. نه کمش کنیم نه زیادش کنیم، نه کم رنگش کنیم نه پر رنگش کنیم، هرچی امام گفته همونو بگیم، نه کم زیاد. آقای ایروان بصری به امام صادق گفت آقا حقیقت عبودیت و بندگی چیه؟ امام صادق فرمود باریکلا، آفرین، سوال قشنگی کردی. هر کی میخواد به حقیقت بندگی برسه یه چیزو بفهمه بسشه، احساس مالکیت نکن، احساس نکنه کسیه برای خودش. تا احساس کردی یه کسی هستی همونجا سرنگون میشه. میگه بابا ما ماموری با. یه مثال برای گوش کن. بانک یه کسی رو میگن بشی پشت کیشه پول بگیر، چکو بردن پول بده، فقط حواست جمع باشه، کم اومد خودت. چش کسی که مأمور است در بانک، و اینم بگم چون من بعض از رفقا من بانکی هم، یه چیزم تو پرانتز بگم، هر کی هم بخوان حالشه بگیرن تو بانک اول میپرسنش پشت کیشه، چون خیلی سخته. یعنی حساس ترین جا که استرس داره کجاست؟ همینطور. چرا؟ چون باید پاسخگو باشه، یک ریالش کم باشه عجیب مبارک برده. و خیلی این مادر مردا بیچارا، خیلی هاشون اوایل کار 1,500,000 تومان 2,000,000 5,000,000 خوش شانس باشن اینقدر ضرر میکنن تا راه بیفت. من تو هم که دست به پاچه وقتی میریم تو بانک میگیم زود باش میخوام بریم حسن آقا چطوری فلان، گیجش میکنیم. چه مادر بوده هم میخواد رفیق داری کنه، هم مردم داری کنه، هم میخواد به شغلش آسیب نبینه، تو هولش هم میکنیم. یه وقت آقا میبینه سن ناروش میدن باید پول یک سال حقوقشو بذاره روی یک اشتباه. خیلی مهمه. حالا از مشکلات کار امور بانکی من نمیخوام بگم، این آقایی که پشت کیشه بانک نشسته پول میده، وقتی یکی پول میاره براش خوشحال میشه؟ نه. چرا؟ دو جیبی این که نمیره که. اتفاقا عزا هم میگه، میگه وای حالا باید بشمارم بیچاره شده. ناراحت اگر پولو خورده باشه. اگر یکی بیاد بگه آقا ببخشید این چکه ما رو بده، ناراحت میشه که پول داره میده؟ نه. چون از جیبش؟ کسی که به بندگی خدا رسته باشه هر چی خدا بهش بده خوشحال نمیشه، مگر اینکه هی میلرزه میگه نکنه یه وقت امانت دار خوبی نباشن. وقتی بعدش میگیره از جهتی خوشحال میشه، میگه الحمدلله مسئولیتش از ما برداشت. احساس مالکیت نکن تا بنده خدا بشه. حالا اگر احساس مالکیت نکردی، یا اینقدر زندگی شیرین میشه، اینقدر خوشگل میشه، اینقدر راحت میشی، ذره ای درش استرس استراب نیست، مردم فوشت بدن خب بده. مگه ما برای مردم حرف میزنیم؟ مردم سلام علیکت کنن ذره ای خوشحال نمیشه، ذره ای. پول گیرت بیاد الحمدلله، گیرت نیاد شکرالله. در هر حالی مؤمن میگه الهی رزن. اینجوریه. اگر کسی خودشو مالک نداند، بگه هر چه دارم مال خداست، وقتی گفت مال خداست در مسیر خدا هم بدتهی بشه. خدا خوشگلی بهش داده، خوشگلیش در راه خدا، این یوزارسی در راه خدا. بیچاره کرد زلیخا، گفت نه نه این خوشگلی مال من نیست، شرمنده. ما اینجوری دیگه تماس صدا. حالا یه جوانی تو دانشگاه میگه حاج آقا ما خوشتیپ میم وینمون نمیکنه. خب اولا دو تا مطلب، یکی اینکه چی گفته تو خوش دیبی، هر کی نگاه میکنه 25 من کفاره میده، یک دو اینکه آقا خوشتیپی باشه، ما میگیم تو خیلی خوشتیپی، اما یه چیز یادت نره ها، هر وقت دیدی کسی در مقابل زیبایی تو داره طنازی میکنه، جلوه‌گری میکنه، دامپن میکنه، اشوه‌گری میکنه، میخواد جذبت بکنه، یه چیز یادت نره، تو دلت بگو ای داره زلیخا بودنشو ثابت میکنه، حالا نوبت منه که منم یوسف بودنمو ثابت کنم. خوشگلیت برای شیطون نباشه، این بی انصافیه، خدا داده شیطون استفاده کنه. مالش هم همینطور، وقتش هم همینطور. اون جوانانی که نیستن در جامعه ما و در منبر من و دو مجلس من، ساعت ها میرن چت میزنن، فردا روز قیامت چی جواب خدا رو میدن؟ این سانیان خودت بود؟ بر چی رفتی دنبال عیاشی، دنبال هرزگی؟ سانیان رو چی اینجوری حروم کردی؟ چرا حروم کردی؟ نمیتونی جواب بدی. بنده خدا کسیه که یه پلکی که میزنه برای غیر خدا نباش. و عبدالله یعنی حاجا ببخشی اینا خیلی کلیه، میشه خوردش کنید بحث و بله، مثلا یه چند تا نمونه بیارید. بله آقا جون نمونه میارم. مثلا آقا جناب قرآن کریم میشه شما بگید اینایی که عابدن بندگی میکنن چی کار میکنن ما هم یاد بگیریم؟ آقایون برای این که بدونید بس چقدر قشنگه، بیش از 400 صفت از بندگان خدا رو خدا تو قرآن ذکر کرده، 400 تاشون. من 10-15 تاشو به عنوان نمونه آورده، همش هم نمیگم و نترسید. شما هم حضرت عباسی هر وقت خسته شدید یک ساعت و نیم زودتر به من بگید، من تمومش میکنم، چون دلم نمیخواد ناراحت شم. آه عباد کیان، ما ببینیم یاد بگیریم. ها بنده خدا باش. خب چجوری بنده خدا باشن؟ آخه خطکش نداره، نشونه نداره، نمونه نداره. چرا؟ قرآن کریم تو سوره جن آیه 19 میفرماد یکی از صفات بندگان من اینه، وقتی نماز میخونه اینقدر خوشگل نماز میخونه که مؤمنین دیگه میخوان ببینن این چجوری نماز میخونه یاد بگیرن. به نماز دیدن او و نگاه کردن به عبادات او قبطه میخوره. پس پیغمبر اکرم و انه لما قام عبدالله یدعو کادو یکونون علیه لبدا، همه سرک میکشن پیغمبر اکرم چجوری قنوت میده، چجوری رکوع میده، چجوری تشهد میخونه، چجوری وقتی حمد و سوره میخونه چکار میکنه، چه حالیه، سجده که میره چجوری میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده. اینقدر خوشگل نماز میکنه، اینقدر قشنگ بنده خدا و خدا مناجات میکنه، این من و شما. الله اکبر. چقدر قشنگ نماز بود، حواس همه جا از الا چیزشو گم کرده بود، دست کلیدشو. هی میگم هر چی فکرشو میکنم نمیدونم کجا گم کردم. یکی گفت من یه راه برات دارم. گفت چی؟ باور کن دو دقیقه پیدا میکنم. گفت برو دنبال زندگی. آقا من دنبال رمال و کفین و آینه بین رفتم نتونستم پیدا کنم. گفت کن آقا یه وضو بگیری دو رکعت نماز تو نماز یادت میاد. چون نمازی که ما میخونیم گم شده هامونو پیدا میکنیم. چه نمازی؟ یه جمله ای داره حضرت امام خدا رحمتشون کنه، جوانان عزیز توصیه میکنم شرح 40 حدیث امامو بخوانید. به امام زمان اگر کسی بخواد کیف بکنه از نماز چند کتاب بخونه، یکیش 40 حدیث، یکیش اسرار الصلات امام، یکیش اسرار عبادات های جواد عاملی. اصلا آدم خجالت میکشه از نمازه که خونده، خجالت میکشه از وضوعی که گرفت. من فکر کنم سالی قبردون گفتم آقای جواد عاملی میگه اگر کسی بفهمه وضو و طهارت و نماز یعنی چی، چجوری ان الصلا تنها عن الفحشاء والمنکر، به پوسته نماز نگاه نکنه، بره تو عمق نماز، دستاشو که میشوره بگه خدایا من با این تو دلش ها، خدایا من هر چی با این دستام گناه کردم تو ببخش، من خجالت میکشم با این دسته آلودم بگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، با این دستا صورتش که میشورا چشماشو مالش بده بگه خدایا من با این چشمام خجالت میکشم به تربت امام حسین نگاه کنم، من حسینی هم. حسین نگاه به ناموس مردم کرد، شما عزیزین دارم خودم عرض میکنم، حسین نگاه به تو ناموس مردم کرد. یزید بود چشش دنبال ناموس مردم بود، یزید بود دنبال عرق خوری و سگ بازی و میمون بازی و فساد بود، یزید بود. حالا من با این چشمای پرکنان هم بیام تربت حسین رو نگاه کنم، خدایا تو این چشمای من شستشو بده. دهان آدم وقتی میخواد وضو بگیره آب بکشه، یعنی قلقله کنه، آب تو دهنش کنه، مستحب بیرون بریزه، خدایا من خجالت میکشم با این زبانی که صبح تا این همه دروغ گفتم، حالا بگم اهدنا الصراط المستقیم، زبون میگه صراط المستقیم، عمل میگه کجتقی، با این زبون مست سر که میکشی خدای هر چی فکر بد کردم تو ببر، مست پا میکشی خدای هر چی با این پا گناه کردم و جلسه گناه رفتم. ببین یه نماز آدم میخواد بخونه وضوش آدم رو زیر و رو میکنه، حالا برو تو صلاتش، برو تو نمازش. ما چرا حزن نمیبریم؟ نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. قبول داریم؟ نمیدونیم داریم چیکار. خب بندگان خدا اینه، و این یکیش که مال ما نبود. شما رو نمیدونم. دومیش چی؟ به 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 به. مناجات شبانه و مخفیانه داره. نیمه های شب سجاده بند میکنه، بنده خدا با خدا درد دل میکنه. خب ما نصفی کارو داریم نداریم؟ شبا بیدار هستیم ولی با رفیقا نه با خدا. بنده خدا شبا بیداره اما یک ثانیش به این اون نمیدونه. با جوونا اینقدر قبطه بخوری، اینقدر حسرت داشته باشین، نگید کسی نگفت، من دارم میگم روز قیامت آه میکشیم که ای داد بیداد، تا سحر با رفیقا نشستیم دور هم گفتیم حرف اشمنگ شایی، یه یا الله اگه میگفتیم خدا میفهمون این یا الله رو براش پیمان نماز شب بنویسیم. یا الله براتون میگم خدا کیه؟ خدا که مچگیر نی، خدا دستگیر، خدا که سختگیر نی. اینقدر راحت با خدا میشه رفاقت بکنی؟ روایت داریم اگر کسی شب بلند شه آب بخوره، شده ساعت 3 بلند شید آب، یا برید عذر میخوام دستشویی بیاین، بعد تا بلند میشی آب بخوری یه نگاه به ساعت میکنی میبینی ساعت 3 مثلا است، همون موقع به دلت میفته میگی باشه یه نماز شبی بخونی، اما خدای من نو کردم خیلی خستم شرمندم فرداشم شد. خب نه نه گوش بده خیلی قشنگه، ببین هم یه آه ای خدا هیچ خوش به حال اونایی که نماز شب میخونن ما چه داریم میمیریم. خدا میگه همین که آه کشیدی برای نماز شبه نخونده برات مینویسیم، راحت تر از این؟ تنبل آهش هم نمیکشی تو. میگفت که هی میرفت حرم امام رضا میگفت آه جان جواد دی کاری کن ما توی بخت آزمایی قبول شی. هی قسم قسم به امام رضا. یه شب امام رضا به خوابش اومد گفت بابا تو اپور ثبت نام بکن، تو ما باخی کن ثبت نام نکرده تو میخوای قبول بشه، تو ثبت نام بکن چش. هی هم نه اینجا ما رو قسم بده بابا، یه آه بکش دیگه، آه کشتن که دیگه کار نداره که. یا الله میدونی من خیلی دوستت دارم ولی خدا شایده خیلی خستم نوکرتم. خدا میگه همین که دلش میخواد با من حرف بزنه بنویسی. به خدا شوخی نمی کنم جوانا، به خود خدا قسم شوخی نمی کنم. خیلی آغاز خیلی خدای خوبی داری، خیلی خدای خوبی داری. من چند سال پیش با خدا دعوام شد یه بار، والا پناه آوردم به استادم. استادم آقا چه عصبانی من خودم، آقا خدای آقا کلوی چن مسخانی چن یعنی چی؟ یعنی چی که چی؟ گفتم آقا بابا اینا چیه؟ روایات آوردم از کامل و زبر، آقا آقا ببین اینا چیه؟ آقا خدا کلوی چن میخره؟ آقا متری چن؟ خدای تو حساب کتاب سرت نمیشه؟ حتی هر دم بینی استاد ما زد زیر گریه، گفت ببین این فضولی ها به من تو نیمده، خدا وقتی میخواد بخره خدایی میخره، مثل ما که نیست خدا. مثلا یه دمونش رو میکرسه من دیونم کرد ریخ به هم. این بود امام واقع فرموده هر کسی آب بخوره یا حسین بگه، یا حسین یا حسین بگه بعد از آب، بزنی که پک و پوزش پاک بده بگه یا حسین، همین که بگه یا حسین امام باقی و تو پرونده امانش می نویسن این آقا روز عاشورا به امام حسین آب داده. و اینقدر بعضیا بدبختن که لیاقت همین یا حسین هم ندارن. بگم آخه بابا یه یا حسین من میگم این همه فهمت بله. خدا وقتی میخواد به یکی یه چیزی بده خدایی میده، خدایی. خیلی تنبلیم رفقا، قبول کنی بندگان خدا اون کسایی که شبا اگه حالش هم ندارن حداقل ابراز تأسف. بله یه روایت من ندیدم رفقا، ببخشینا من ندیدم، به من هرچی که دیدم خودم میگم هرچی شنیدم از یه بزرگی. آقایونم که با موبایل دارن فیلم برداری میکنن، من به یک شرط راضیم، اگر اعتقاد به قیامت دارید، اگر اعتقاد به خدا و پیر پیغمبر ندارید جلد ماست راحت باشید. اگر اعتقاد به قیامت دارید بنده از اول سخنرانی تا آخر سخنرانی باید تو موبایلت باشه. اگر قطعه قطعه کردی تیکه تیکش کردی نمیخوام رو منبر امام حسین نفرین کنم، ولی شب عاشورا نفرین کردم یه از اینجا هم میگم زندگی او که سه تیکه تیکه بشه که بخواد سخنرانی که سه تیکه تیکه بکنه رو منبر سید الشهدا دارم میگم. فقط خنده هاشو برنداری یا از بسم الله تا روزش اگه میتونی بسم الله، نمیتونی به سربریده ابی عبدالله روز قیامت جلوتو میگیرم. من مسخره شما نیستم، منم میتونم مثل بعض از آخونده خیلی اوتو کشیده صفر منبر برم، خیلی سخت که پنج دقیقه که شد حوصله صبری وقتی بری و بری. آبروم مال خودم نیست، مال اربابمه که این ورشو بزنن اون ورشو بزنن هر جا که صلاح میدونن، اون تیکهی که میدونن کجا میتونن ضربه بزنن و بعد استفاده شخصی بکنن بگن دانشمند اینه. نه دانشمند این نیست، دانشمند رو منبر صد تا آیه میخونه، کورشن بیان ببینن، چششون رو بکنن بیان ببینن. دانشمند هم روزه میخونه، هم میگریونه، هم قصه میگه، هم تمثیل داره، هم آیه داره، هم نکته علمی داره، هم زحمت میکشه برای منبرش. ولی خدا لعنت کنه اون کسایی رو که دنبال اینم که یکی سه تخریب کنن، گرچه که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. هر کسی بلوتوثای بنده تو موبایلش هست به این محرم بنده راضی نیستن، کلش هر کیم برای هر کسی بلوتوث کرده تا این ساعت حوالش به سید الشهدا. اگر دوباره ادامه بده موبایلاتون رو از بلوتوث من پاک بکنید، کل سخنرانی بگذارید با این شرط اشکال نداره اگر فیلم برداری بکنید. صلواتم بلند خط بکنید. سوره مریم آیه 2 و 3 ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. دو سه تا دیگه شه میگم و عرضم تمام. یکی دیگه، مؤمن کیه؟ عبد کیه؟ و عبدالله یعنی چی؟ هر کی میخواد ببینه یعنی چی کار بکنه، از حضرت داوود پیغمبر الگو بگیره، در صبر در بین مردم، در صبر در قضاوت، در صبر صبر صبر. سوره صاد آیه 17 اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. خیلی خوشگل زندگی داوود. امیدوارم که خدا به هنرمندها و کارگردانها و دوستان عزیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی توفیق بده که زندگی از داوود رو هم بسازن و واقعا هر چند زندگی انبیا بسازن کمه، متحول میکنند، به شرطی که به عشق و عاشقی آلودش نکنن. پنجم، یکی از بنده های خدا ایوب پیغمبره. در یکی از مصیبتاش آقا در آن واحد تو یک ساعت 10 تا داغ دید، 10 تا پسرش جلو چشش افتادن، یکی یکی مرده، 10 تا داغ دید، اما لب تر نکرد، گفت الهی رزن برزاش. وقت طرف اومده مسجد کفششو بردن میگه دیگه نماز نمی. سوره صاد آیه 41 وذکر عبدنا ایوب از نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. به من نگاه کن، از گردن به پایین یک دم زهراگین دمید شیطان. قصه طولانی داره، من قصه نمیخوام بگم، گرچه که از انبیاس قابل استفاده است، میخوام به بس خودم برسم. خب تمام این بدن زخمی شد، توبل زد، مردم فکر کردن یک ویروسیه، چیه؟ یک دردیه، چی؟ تناب بستن به کمر ایوب، بردنش بیرون، تو خرابه انداختنش. کدوم مردم؟ مردمی که زور تو تاریخ داره حق نداشتن نهار درست کنن، هر روز سر سفره ایوب میشستن نهار میخوردن، همونا که سر سفرش نشستن همونا تناب کشش کرده و انداختنش تو خرابه. ولی باز گفت الهی رزن رزایی. حالا برو ببین یه سرمخوردگی پیدا میکنی سر رو نماز نمیخونه طرف. یکی از کسایی که خدا میگه عبد ماست و برو یاد بگیر ازش بندگی رو، نوح پیغمبره. زنش دشمن درجه یکش بود، زنش برای مردم سخنرانی میکرد، پشت سر زنه میمد به مردم میگفت به من نگاه کن اینجوری، مغز نداری، دیوونه است، میدونه بابا پیغمبر اکرمه، پیغمبر خداست. زنش تخریبش میکرد، اما زنش رو کتک نزد، پشت به ننش نداد، پشت به باباش نداد، نمیگم بخندی، بالاتون رو خاموش کنید آج، پشت نداد. و ما وقتی تو خونه یه چیزی میگیم که شاید اون چیزی هم که میخوایم اگه بخوای دنبال شرعش بری حق گفتن اون خواسته رو نداریم، مثلا برو علم آب بیار، خب مگه سقاست؟ حالا چون زن سو استفاده میکنم من نمیگم، ولی کلی عرض میکنم. بعد خانم نامه نوشته میگه حاج آقا من 2 ماه نیست بابا مرده، آقا سر فوشو کشته زنده و مرده، پدر ما رو تو قبر میلرزونه. خب قرآن میگه به نوح نگاه کن، یه صلوات خط کنی تو من این آیه رو بخونم. سوره قمر آیه 9 کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر. همین امشب امتحان کن، وقتی میری خونه خانمت دیگه دیوونه ای، یه کلمه به خودت هم بگی، جلو خیش و قوات نگه، جلو همسایات نگه، جلو مشتری نگه، جلو رفیقات نگه، دیوانه ای، این دیوونه است. تصورشو بکن، زن آدم اگه شوخی میکنه یا نه جدی جدی میگه، اگه شوخی میکنه بگو آره بابا دیوونه نبودم که تو رو نمیگرفت، جدی میگه ببین جلو مردم داره توهین میکنه که دیوونه هستین، گوش نکنید. یک بار حرف هرزه، زشت، کتکاری، ابدا. فقط میگم خدا هدایتت کنه. زن اگه کمک نمیکنی، آب نمیاری کوزه هم، گفت نه بابا دیوونه ای با مردم فنا. پسرش هم جذب کرد، پسرش هم نگذاشت ایمان بیاره. تو خونه صبر. یه حدیث بخونم براتون آیون، هم شما خانوما روایت داریم، اگر کسی زن لجباز داشته باشه، قرقرو، اگر برای خدا صبر کنه، هر قری که میزنه، هر لجبازی که میکنه، هر اعصاب خردی که میکنه، یک گناه تو پاک میکنه، یک درجه در بهش بهت عنایت میکنه. تحمل کنید اینا را که جهنم نکنید. براتون بگم بعد نگید جد. شما البته همینطورا، شما همینطور. یکی از صفاتی که نوح داشت اینه، دقت کنید، سوره اسراء آیه 3، ذریت من حمل نام نوح انه کان عبدا شکور. آقا گوش کن قربونت برم، دقت کن. یه وقت یکی تو کاخ 7-8 تا نوکر و بیاورو داره و بهترین تخت و بهترین خوراک و بهترین بیاورو و بهترین پول و بهترین آبرو تکیه میده به اون مبلمان های سلطنت، میگه الهی شکر. خب اگه نگه الهی شکر، کی میگه الهی شکر؟ خدا حفظ کنه. یه رفیق داریم میگفت که من یه روز بی وضو پشت به قبله بایستم نماز خوندن، به خدا گفتم خدا اگه راست بگو این نماز رو قبول کن. شوخی میگه وضو و با آبی پاک و لباسی پاک و رو به قبله و خب اینا هر کسی قبول میکنه، این راست میگی اینو قبول کن. تو کاخ و سفره آنچنانی و پول اوورت و الهی شد. خب بله، اما ببین چی داره میگه عبدن شکورا. خدا برای کی میگه نو؟ کدوم نو؟ اون نویی که نه تو خونه کسی رو داشت نه بیرون، هر جا میرفت دشمن بود. آقایون جوانان 950 سال سخنرانی کرد، کمتر از تعداد انگشت یک دست بهشون ایمان آورد. حالا این شب اول این مجلس این همه جوان، گرچه که فایده نداره میدونم، ولی اقلا اومدید نشستید گوش کردید، فایده هم داره انشالله. خب یکی از کسایی که خدا میگه عبد ماست حضرت مریمه، سوره مریم آیه 16، وذکر فی الکتاب مریم اذن تموت من اهلها مکانن شرقی. یا بدترین تهمت برای یک زن چیه؟ ما به خاطر خدا تحمل کرد، اعتماد کرد به خدا، باور داشت خدا. یکی از کسایی که خدا میگه عبد ماست، خیلی هم راستگو بوده، خیلی هم پیغمبری خوبی بوده، حضرت ابراهیم نبیه. آخ این ابراهیم، این ابراهیم اصلا آدم هنگ میکنه وقت زندگیشو میکنه، والا آدم قاطی میکنه. ببین آقای جوانا، اینقدر ابراهیم مهمه که ما مکتبمون مکتب رسول الله است دیگه، ولی بزرگترین میتینگ ما حجه. به حج ما میگن چی؟ ابراهیم. شیخ الانبیا کی بوده این مرد؟ سوار منجنیقش کردن، بستنش که شوتش کنن تو آتیش، اون وقت ملک بارو میگه که خاموش کنن. میگه کی از تو خواست؟ قشنگ گوش میکنه، قشنگ هم میخنده. آره آقا خودتون رو کنترل کنید، خدا خیرتون. بیچاره ملک بارون، پس کاری نداری؟ گفت نه کاری نداشتم. از چی اومدی؟ ملک زمین اومد گفت ببر نمیز آتیشا رو. کی حتی خواست؟ ملک باد اومد بلند کنه این آتیش رو بریزن رو سر خودشون. کی حتی خواست؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگه خدا میخواد منو سوخته ببینه، الهی رزن رزایک. ملک خداست، ببینید ملک خداست، اینا مامور خدا. میگه من خودش هر کاری کرده خودش، من حتی به ملکی هم که مال خداست کاری ندارم. حالا خواب میبینه، برو بعد زن و بچه تو، بچه یه شیخاره تو، نازنین تو بذار تو بیابونه لمیزه و بیار. چشم
بذار بیا چش. حالا برو پسر ما شالا بزرگ شده، برو ذبحش کن به قربانگاه ببر. چش چاقو رو میکشه از اینکه نمیبره لجش میگیره، چون نمیبری پرت میکنه میره تو دل سنگ. میگه بی انصاف تو سنگ رو میبری جلوی نازک پر گل نازک تره اسماعیل منو نمیبری. به سخن در آمد ابراهیم تو مأموری منم مأمور، تو میگی ببر خدا میگه نبر، ما باید ببینیم خدا چی میگه. بعد یه قوچ آمد، این قوچه که آمد اینو ببر زدن پدر و پسر زیر گریه. چرا گریه میکنی جبریل؟ چرا گریه میکنی؟ گفت من فکر میکنم خدا دید ما طاقت این امتحان رو نداریم، کوتاه آمد، فهمید خراب میکنیم. خدا گفت نه اینجوری نیست. اسرائیل تو چرا گریه میکنی؟ گفت فکر میکنم که من قابل نبودم قربون خدا بشم، برای بدبختی خودم گریه میکنم. نه بابا اینجوری نیست، یه بهانه است. بعد روزه سیدالشهدا رو براش خوندن، زدن برای حسین به گریه. تا گریه کرد، بر علامه شوشتری اول خصائص حسینی می نویسه، جبرئیل گفت تبریک بهتون میگم به جفتتون. گفت چه تو؟ گفت اگر که ابراهیم پسرت هم ذبح میکردی، اسماعیل اگه قربون خدا هم میشدی، به این مقامی که الان رسیدید نمیرسیدید، پایین ترش. گفت چرا؟ مگه این چه مقامیه؟ مثلا بالاترین مقام در مقامات معنوی، مقامی که خدا برای گریه کنای حسینش قرار داده. یه جمله من از اسماعیل بگم حالا که به اینجا رسید، یا حالا بقیهش برداشت انشاءالله. آقای اون وقتی قرار شد اسماعیل رو ببره، گفت بابا میشه این تنابم ببری؟ ببین به بچهش فکر نکنید گفته که بریم بگردیم و بعد تورابش بگه و توجیهش کنه که بابا دیگه حالا شرمندم و آبروداری کن و قراره که زفت کنند و منم یه جوری سرده میبرم که خیلی دردت نیاد و اینجوری. نه بخواد توجیه کنه و گول بزنه. نه پیغمبر خدا که دروغ نمیگه، که گفت بابا من خواب دیدم سه شب پشت سر هم امر شدم تو رو ذبحت کنم. گفت قربونت برم بابا جون، من قابل نیستم، خدا رو من شاکرم که منو به قربون انتخاب کرده. پسر عجب پسریه. گفت حالا که داریم میریم پس یه پارچه هم ببریم، یه دومه تناب هم ببریم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه وقتی میخوای منو سرمو ببری در چشمو ببندی بابا. چون ببینید آین جوانات، نمیدونم تاریخ رو دقیق میخونید یا نه، پیغمبر خدا همطور که کل علم الهی پیششه تمامیت صبر داره، یادتون نرا تمامیت عشق و عاطفه هم پیشه کیه؟ همه خوبی ها تمامه، یعنی مهربانترین پدر پیغمبر، همطور که صبورترین و عالمترینه عاشقترینه بزنه بچهش هم پیغمبره، خیلی دوست داره پسرش، اونم اسماعیل. گفت بابا چشت تو چشم میفته میترسم بدنت بلرزه، یه وقت شیطون گولت بزنه یا گول بخوریم، خلاصه میدون برای شیطون باشه، ببند که چشم تو چشت نیفته. بعدم بابا دست و پامو ببند که دست و پا میزنم ناراحت نشی، که شیطون نیاد از همین موقعیتم سوء استفاده بکن. قرآن میگه اینا که مرزم، قرآن میگه. بعد گفت بابا بریم اون بلندیه، یه تپه بود، گفت بابا بریم اون بلندیه، من سرم میزنم پایین. ببینید الان شما این منبر رو تصور کنید به صورت تپه، من سرم میزنم پایین پاهام بالا، تو بین دو شونه من پارو بگذار و سر منو ببر. گفت چرا بابا؟ گفت برای این که وقتی سر منو میبری خون من از بدن من بیرون میاد، نمیخوام زیر دست و پاهات بیاد که ناراحت بشی، اصلا اون پایین بره پایین، کاری با شما نه، پاهات خونی نشی. چه پسری چه پدری. حالا این اسماعیل به امان عبد صالح خداست، و اون کسی که از یه سیدی مبتذل نمیگذره، این روز قیامت خدا بغل اسماعیل میشوندش. تو بگو اون بابایی که میاد با دست خودش میره ماهواره میخره برای این که برنامه های مبتذل ببینه، این خدا روز قیامت بغل ابراهیم میشوندش. او پسرش رو قربون خدا میکنه. امروز بعضی باباها بچه هاش رو دارن قربون شیطون میکنن. چیکار دارید میکنین مردم؟ شروع کرد کارتو کشیدن نهارید، اما یه ذره زخم شد، از این میگن زخم نشد قرمز شد، قوچه اومد و اینا
بده.
وقتی برگشتن هاجر خیلی دلش شور میزد، مادر عجیبه آقا، مادر عجیبه، دلش به عالم بالا و ملکوت بسته، حتی بدترین مادر، دور جون خانوما که میشنن، حتی بی ایمان ترین مادر ها وقتی یه اتفاقی میخواد برای بچهش بیفته دلش اصلا مادر ها قلبش به آسمان بسته، خیلی ناراحت، اونم چه مادری مثل هاجر، دم خیمه واسته بود تا پدر پسر بیان، از دور که دید دوید اومد جلو، دید جفت دارن گریه میکن. برای چی گریه میکردن؟ برای امام حسین، چون روزه خونده بود دیگه. گفت چتونه؟ حضرت ابراهیم قصه رو گفت، تا گفت چاقو گذاشتم زیر گلو، چونه یه اسمانی گره بلند کردید، بله اینجا یه مقداری زخمه، یه مقداری قرمزه، قش کرد، قش کرد، ببینید فقط یه مقدار قرمز بود. بعدم حضرت امین سلام الله علیه فرمود سه روز بعدم هاجر از دنیا رفت از همین داغ، طوری هم نشده بود، اما از بس میمرد برای اسماعیلش طاقت حتی نداشت که قصه رو تحمل کنه بشنوه. خب حالا این یه خانم که زیر گلو یه مقدار قرمزی دید، یه خانمم کربلا رگهای بریده دیده، این یه حاجی که برای حجش یه قربونی داد یه قوچ داد، اون حاجی هم که 72 تو قربونی، اونم کیا؟ علی اصغر، علی اکبر. چه خبره؟ چه خبره اینجا؟ نمیدونم. اون میبینه قش میکنه، سه رو بعد از دنیا میره، این دختر علی کیه؟ این زینب کیه؟ این خانم کیه؟ این بی بی جان کیه؟ که دشمن میخواد نمک رو زخم دل زینب بپاشه، بیچارش میکنه بی بی با یه جمله. گفت دختر علی دیدی خدا حسین تو کش؟ فهمون خدا نکش، تو کشتی، یبنه تو لقا، یبنه زانیه، تو کشتی. گفت دختر علی کربلا رو چجوری دیدی؟ گو ما رأی تو الا جمیل، جز زیبایی هیچی ندید. حالا امروز که روز 11 بود میخوای بگم زینب چی دیده کربلا؟ یه دعاتون میکنم الهی هر کی گریه میکنه کربلا به زودی های زود بره گریه کنه. با ام کلثوم بچه های ابی عبدالله رو جمع کرد، اما دیدن سر بریده حسین یه گوشه یه بیابون رو داره خیره خیره نگاه میکنه، هر کاری کردن نیزه رو از زمین بیرون بیارن نشد. به عمر سعد گفتن عمر چه کنی؟ گفت برید از زین و لابدین سال کنی. کجا نشستن مریض دارا؟ امشب میخوام آروم روزه بخونم، اما تو بلند بلند گریه بخون. حضرت فرمود زینب عم جان بچه ها رو سرشماری کن، به گمانم دوتا دختر کوچولوهای ابی عبدالله هنو در به در بیابونا. زینب ام کلثوم همون سمتی که چشمان سر بریده حسین نگاه میکرد اومدن جلو. بگم یه وقت دیدن این دو دختر بچه دستاشون و گردن هم انداختن زیر یه بوته خاری افتادن. بی بی به
گمانشون رسید و دو دختر بچه خوابشون برده، اما هر چه صدا زد یتیمان حسین دیدن این دو دختر بچه تر جان داده، اما بگید یا حسین یا به ابی انتم و امی و نفسی و مالی یا اهل